همراهان ارجمند، درود بر شما به تفسیر خبر چهارشنبه شب 13 اوت 2008 در ساعت آغازین 24 مرداد ماه 1387 از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. آخرین تحولات ایران و منطقه. ساعتی پیش پرزیدنت بوش در کاخ سفید به همراه وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا بار دیگر از روسیه خواست تا عملیات نظامی خود را در گرجستان متوقف کند و راه را برای کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان غیر نظامی گرجستان باز بگذارد. برخی از کارشناسان تجاوز روسیه به گرجستان را جنگ بالقوه‌ای برای مقابله با پیوستن این کشور به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تصور کردند. برخی دیگر این اقدام را ناشی از حضور فزاینده آمریکا در آسیای مرکزی با ایده استقرار سپر دفاع موشکی دانستند. اما بروز این درگیری چه تأثیری بالقوه در مسائل ایران خواهد داشت؟ از سوی دیگر مقدمات تحریم‌های گسترده‌تر علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی فراهم می‌شود و در این راستا خزانه‌داری آمریکا 5 مؤسسه دیگر ایرانی را به فهرست تحریم‌های اقتصادی خود اضافه کرده. در ارتباط با برنامه اتمی ایران، نگرانی‌ها نسبت به برخورد نظامی افزایش یافته. به نقل از وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل، روزنامه هارتس در شماره امروز خود از رد درخواست اسرائیل برای خرید برخی تجهیزات و قطعات نظامی توسط آمریکا خبر داد. آمریکا معتقد است این تجهیزات میتونه توان ارتش اسرائیل برای تخریب تأسیسات اتمی ایران رو افزایش بده. روند تحریم ها و تأکید بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله اتمی ایران تا کی ادامه خواهد یافت؟ اما در ایران صحبت از مدرک جعلی وزیر کشور جدید علی کردان همچنان ادامه دارد و در تحولی دیگر 200 نماینده مجلس نسبت به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی اعتراض کردند و اظهار دوستی او با مردم اسرائیل را زنگ خطری جدی برای نظام خواندند. همزمان با واکنش تند مجلس، تعدادی از دانشجویان جنبش عدالتخواه دانشجویی در مقابل سازمان میراث فرهنگی بر ضد رحیم مشایی تجمع کردند. در همین حال هاشمی رفسنجانی از سیاست اقتصادی احمدی نژاد انتقاد کرده است. آیا با توجه به این اقدام و اقدامات مشابه شاهد سفارایی روحانیون در برابر نظامیان جمهوری اسلامی خواهیم بود؟ این پرسش ها و آخرین تحولات ایران و منطقه را با کارشناسان تفسیر خبر چهارشنبه شب ها آقای دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر، این بار از بوستون در میان خواهیم گذاشت. با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در ارتباط باشید. تفسیر خبر چهارشنبه شب. خب اگر که اجازه بدید به لندن و همینطور به بوستون سلام و درود بفرستیم. آقای نوریزاده سلام و عرض ادب بنده رو پذیرا باشید از استودیو، در این حال که جای آقای چارنگی رو باید خالی بکنیم. آقای سازگارا هم امروز ما رو تنها گذاشتن اما محبت کردن و از بوستون با ما در ارتباط هستن.
درود به شما وفای مستقیم عزیز و دکتر سازگارای عزیزم و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه عزیزانمان در خانه پدری.
آقای دکتر سازگارا به شما هم درود میفرستیم. متشکر هستم که در این سفر ارتباطتون رو با ما و بینندگان عزیز حفظ کردید. اگر که اجازه بدید با شما آغاز بکنیم و مسئله‌ای که در صدر اخبار قرار داره، مسئله گرجستان، و ببینیم به اعتقاد شما اونجا چه اتفاقی داره میفته و آیا بالقوه اتفاقات و تحولات گرجستان و نقش روسیه و روابطش با آمریکا میتونه تأثیری در مسائل ایران داشته باشه یا خیر؟
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز. مسئله گرجستان و ناحیه آستیای جنوبی یا آستیای جنوبی در منطقه خود مختار آستیا در طول یک هفته گذشته به صدر اخبار اومد، به دنبال این که گرجستان نیروهاش رو به اونجا اعزام کرد و خلاف پیمان 1992 که در واقع یک نوع خودمختاری رو برای این منطقه به رسمیت شناخته بود، اقدام به اعزام نیرو کرد و با واکنش روسیه که اتفاقا نیروهاش حافظ صلح هستند در اونجا مواجه شد و لشکرکشی روسیه به گرجستان باعث شد که نیروهای گرجی از این منطقه بیرون رفتن و البته روسها چنگ و دندونی هم به گرجستان نشون دادن، به خصوص این که از آقای ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان راضی نیستند و معتقدند او زیادی طرفدار غربه و در واقع با یک نوع انقلاب مخملی بر سر کار اومده، بنابراین خطر این هم هست که به ناتو به پیونده هم گرجستان و هم اوکراین، بنابراین روس‌ها یک چنگ و دندونی نشون دادن، حرفای تندی علیه آقای ساکاشویلی زدن و اطراف حتی تفلیس پایتخت گرجستان رو بمبارون کردند، به شهر گوری خارج از منطقه آستیا وارد شدند که با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شدند.
اجازه بدید من اشاره بکنم به واکنش پرزیدنت بوش ساعتی پیش همراه با کاندولیزا رایس و رابرت گیتس وزیر امور خارجه و وزیر دفاع حاضر شد در محوطه ضلع جنوبی کاخ سفید و اعلام کرد که آمریکا به شدت این حرکت روسیه رو در واقع اعتراض بهش میکنه و اعلام حمایت همه جانبه از دولت منتخب دموکراتیک گرجستان کرد. کاندولیزا رایس برای ملاقات به فرانسه خواهد رفت با رئیس ادواری اتحادیه اروپا، رئیس جمهور فرانسه آقای سارکوزی دیدار خواهد کرد، به رابرت گیتس هم نظارت خواهد داشت بر مسئله، بعد از اون هم به تفلیس خواهد رفت و رابرت گیتس هم نظارت خواهد داشت بر واکنش های کمک های انسان دوستانه که به سمت گرجستان در حرکت هست، خصوصا از طرف آمریکا. اما اونجا مطلبی رو مطرح میکنه که روسیه برای اینکه به تعهدات خودش عمل بکنه باید صلح رو بپذیره و عقب نشینی بکنه. مسئله ناتو رو مطرح کردید، این رابطه با روسیه و مسئله ناتو آیا میتونه بالقوه تأثیری بر مسائل ایران داشته باشه آقای سازگاران؟
تا حدی، برای اینکه همین الان که صحبت میکنیم اتفاقا خانم رایس هم همزمان با ما زنده داره مصاحبه میکنه و مصاحبه خانم رایس ازش راجع به ایران هم پرسیدن، من همین قبل از اینکه بیام تو این استودیو نگاه میکردم و مسئله اتمی ایران ایشون به عنوان وزیر خارجه امریکا مطرح کرد که روسیه باید که از اقدامات جامعه بین المللی برای متوقف کردن ایران استفاده بکنه. ببینید الان دو تا نکته رو اول من بگم تا بعد برسیم به دقیق سوالی که راجع به ایران چه اتفاق میفته. دو تا تحلیل راجع به این درگیری که در گرجستان به وجود اومد الان وجود داره. یک تحلیل این است که آقای ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان سر خود عمل کرد یا قولی از امریکایی ها داشت و رفت که پیمان 92 رو زیر پا بگذاره، بنابراین روسا هم واکنش نشون دادن، برای اینکه 66% جمعیت اون منطقه هم گرجی نیستند و بعضی هم معتقدن حتی ایرانیال اصلند. اما یک تحلیل دوم هست و اون این است که خود گرجستان هم این ادعا رو داره که روسها تحریک کردند و جنگ رو اول پاره از ساکنین آستیای جنوبی شروع کردند و عمدم داشتن در زمان المپیک این کار رو بکنن که دنیا سرش گرمه و به این بهانه بتونن وارد گرجستان بشن و برن پایتخت حتی و رئیس جمهور رو اگر بتونن عوض بکنن و شبیه کاری رو که قبلا به عنوان شوروی میکردن در کشورهای بلوچستان. البته همین الان هم وزیر خارجه امریکا شدیداً اخطار کرد به روسیه که روسیه دیگه شوروی باید بداند که نیست و دنیا عوض شد.
خب اجازه بدید من کوتاه تا اینجای صحبت واکنشی رو از آقای دکتر نوریزاده داشته باشم و بعد دوباره به اون سوال خاص برمیگردیم. آقای دکتر نوریزاده شما مطالب رو چگونه میبینید؟ اشاره کردن به اینکه روسیه شوروی سابق نیست اظهاراتی است از بسیاری از کارشناسان که شاید جنگ سردی در بگیره و بعد ایران، حالا اگر بخوایم ارتباط ایران رو ایجاد بکنیم، بتونه بره به اردوی جنگ سرد و در اردوی مقابل آمریکا بایسته. یا چنین تحولاتی داره اتفاق میفته یا این یک بزرگ نماییست؟
جناب مستقیم من نمیدونم اجازه دارم که قبل از اینکه برم به این مسئله یه نکته رو که تمام امروز منو آزار میداد سریع بگم و بعد پاسخ شما رو بدم و به یک زاویه جدید روی این مسئله نگاه بکنم. اولا امروز وقتی من مراسم تشییع جنازه شاعر بزرگ فلسطینی محمود درویش رو دیدم که اونقدر با شکوه جنازه او از تگزاس، جایی که جناب سازگارا هست و امیدوارم که عمرش دراز باد، از اونجا با هواپیمای ویژه‌ای که رئیس دولت امارات میفرسته او رو میبرن به اردن، استقبال رسمی نخست وزیر قانونی فلسطین آقای سلام فیاض در اونجا حاضره، بعد با سه هلیکوپتر میره به رام الله و اون استقبال رو از جنازه شاعری که مظهر ملیت هست، مظهر مقاومت هست، اونجور استقبال میکنن. اونجور رئیس دولت فلسطین اون خطاب رو میکنه و هزاران هزار فلسطینی نگاه میکنن، بیش از 50 یا 60 تلویزیون عربی همزمان اونو پخش میکنن و این رو مقایسه کردن با سنگ مزار احمد شاملو که 9 بار تالا این سنگ رو شکستن و چه ارزش و اعتباری ما برای شاعران خود داریم که یا سرشون رو ماموران وزارت اطلاعات میبردن و گردنشون رو میشکنن و یا با آرامگاهشون چنین میکنن.
برگردن به جالبی اشاره کردید، اجازه بدید من مطلبی رو از آقای درویش میخوندم که البته میگفت که من به دشمن خودم هم حتی سعی میکنم به عنوان یک انسان نگاه کنم و بعد مثال میزنه که اولین معلمی که به من درس عبری آموخت یک اسرائیلی بود، یک یهودی بود، و بعد اشاره میکنه که اولین رابطه عاشقانه در زندگی من با یک دختر یهودی بود، و بعد اشاره میکنه اولین زنی که، اولین قاضی که او رو به زندان فرستاد هم یک زن یهودی بود، و میگه اونها رو من یک فرشته یا شیطان نمیبینم، اونها رو هم انسانهایی مثل خودمون میبینم. این هم از اندیشه های این شاعر بود که شما یاد کردید. اما موافقت باشید برگردیم به بحثی که
میگم و اون دختر اسمش ریتاست که در شعری که من ترجمه کردم میگه بین من و ریتا یک تفنگ است. و به هر حال اما این نکته رو من بگم در مورد گرجستان، چیزی رو که کمتر بهش اشاره می شود، نقش مؤثر اسرائیل و رابطه ویژه اسرائیل با گرجستان. دیدیم که در چند روز اخیر آقای شیمون پرز، مسئولان بلندپایه اسرائیلی و همینطور وزیر دفاع آقای باراک تأکید کردند که اسرائیل گرجستان رو تنها نخواهد گذاشت و بسیاری از سلاحایی که گرجی ها دارن سلاحای اسرائیلی، ضمن این که اسرائیلی ها در پیامی که برای روس ها دادن عنوان کردند ما 6 ماه هیچ نوع سلاحی به گرجستان ندادیم از وقتی شما آقای پوتین در دیدار با نخست وزیر ما این مسئله مطرح کرد، ولی شما همچنان به جمهوری اسلامی اسلحه میدهید که همین آخرینش این سری سلاحی است که با عنوان هوت حالا اسمشو گذاشتن اینا و سلاحای ضد کشتیه که روسها به جمهوری اسلامی دادن، همینطور روسیه سفید یا بلوراشیا. در این مورد باید گفت گرجستان یک مسئله بسیار پیچیده است. دکتر سازگار اشاره به قرارداد 1992 کرد، اما فراموش نکنیم که اصولا این مردم رو به عنوان شهروند روس پذیرفتن سوء استفاده‌ای بود که روس‌ها کردن. اگه یادتون باشه گرجستان در اون 3-4 سال اول استقلالش دچار مشکلاتی بود تا آقای شوادنادزه اومد و بعد خب اون مسائل رو طی کرد. در این مدت مردم آستیا رفتن پاسپورت روسی گرفتن که بتونن راحت رفت آمد کنن، و چون به هر حال آستیای شمالی و جنوبی پیوندهای عجیب نژادی و غیره دارن و سالها با هم بودن، روسها از همون بهانه‌ای که استالین استفاده کرد برای بلعیدن گرجستان از همون استفاده کردن برای اینکه برای خود حق حاکمیت و امتیازی در آستیا قائل بشن. بعد آبخازیا که اصلا ربطی به روسیه نداره، در اونجا هم تحریک روسها بود، نیروهای استقلال طلب و حمایت کردن، آموزش دادن، اسلحه فرستادن، این کار روسا بود. روسا به هیچ وجه نمیخواهند گرجستان این طور در کنار دریای سیاهی که روزگاری تمام پایگاه دریایی روسیه بود مستقر بشن. بنابراین هم باید گفت رئیس جمهوری گرجستان اشتباه محاسباتی کرد، تصورش این بود که چون حاکمیت کشورش به او اجازه میده که این حاکمیت رو برقرار کنه، از یک نوع یک سلسله زد و خورتایی که اونجا شده بود این رو به معنای به خطر افتادن استقلال دونست و نیرو فرستاد. روس ها با این عنوان که نیروهای حافظ‌صلح‌شون در خطر قرار گرفته وارد معرکه شدن. بسیار ماجرای نگران کننده است. منو به یاد نقش روس ها در جریان پیشوری و گرفتن آذربایجان میاندازد و الان هم باید اگر جامعه بین‌المللی به خود نیاید و سریع عمل نکند، این میتواند مقدمه دستاندازی های روسیه به خیلی از سرزمین های دیگر باشد که روس ها از این که اینو از دستشون رفته بسیار نگران.
پرزیدنت بوش هم اشاره کرد، اتفاقا جالب بود که مطبوعات دیروز نوشته بودن گروه 7 از روسیه خواسته که به تعهدات بین‌المللیش توجه بکنه و برای اینکه موضع خودش رو در جامعه بین‌المللی پیدا بکنه به آتش‌بس تن در بده و رعایت حقوق قوانین بین‌المللی رو بکنه. اما برگردیم به صحبت شما آقای دکتر سازگارا. آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردن که هر دو دیدگاهی که شما مطرح کردید وجود داره، به شکلی معتبر هست، اما بشنویم چه تأثیر و ارتباطی میتونه این بر مسائل ایران داشته باشه.
ببینید، الان نگرانی اصلی روسیه دو چیزه. یکی اون مسئله دفاع موشکی است که امریکایی ها مطرح کردند از طریق چک و لهستان در واقع، و دوم مهمتر از اون که روس ها بارها ابراز ناراحتی کردند و نگرانی عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو که در واقع ناتو رو میاره زیر گوش روسا و حتی حیات خلوت روسا. بنابراین هر دوی موضوعات به شدت از طرف روسیه مورد نگرانیه و بارها هم اخطار کرده. الان چیزی که ممکنه اتفاق بیفته که به ایران ربط داشته باشه اینه که ماه آینده که اجلاس ناتو هست، تقاضای عضویت گرجستان دوباره ممکنه که بررسی بشه، چون بار قبلی رد شد از طرف اروپایی ها. و اگر این در دستور قرار بگیره، خیلی ها معتقدند که حمایتی رو که روس ها از ایران در قصه اتمی نسبتاً، البته نمیشه گفت حمایت کامل، اما حمایت نسبی رو که تا الان کردن، ممکن است که معامله بکنند برای اینکه براشون ارزش مسئله گرجستان و اوکراین و اون دفاع موشکی بسیار بسیار بیشتر از این حرف هست. و نکته دوم به نظر من، برخلاف سرمقاله‌ای که روزنامه کیهان نوشته بود و بسیار، شاید بشه گفت نه بسیار، ولی تقریبا ابراز خوشحالی کرده بود که یک جور انگار جنگ سرد دوباره داره برقرار میشه و در رقابت به اصطلاح روسیه و امریکا و بلوک غرب ایران میتواند زندگی کنه یا اینکه حساب بکنه روی این رقابت، به نظر من این جنگ که با این پیشنهاد شش ماده‌ای آقای سرکوزی و اروپا در واقع داره به صلح میرسه و اخطارهایی که امروز مقامات امریکایی کردند و حرفهایی هم که زدند مقامات روسی، به نظر میرسه این جنگ صفر بر صفر در واقع مساوی داره تموم میشه، برمیگردن به جای قبلیشون. و نشون داده شد که تصور این که، یعنی این تحلیل که فکر کنیم روسیه حاضر خودش رو دوباره به انزوای دوره شوروی برگردونه، با اروپا درگیر بشه، الان صادرات نفت و گازش به اروپا عامل مهم اقتصادیشه و ده ها مسئله دیگه، این تصور غلطی است. روسا به هیچ وجه حاضر نیستن که درگیر بشن، توانش رو هم ندارن. و این که امروز وزیر خارجه آمریکا هم به تندی در واقع میگه روسیه شوروی نیست و باید بداند، فکر میکنم این رو مقامات روسیه هم میدونن. من نکته آخری هم که بگم این است که روسا البته غیر از مسئله حیات خلوتشون یک انگیزه دیگه هم داشتن، اگر زورشون میرسید که تفلیس رو بگیرن و این رئیس جمهور فعلی رو عوض بکنن. و اون این است که خط لوله باکو جیهان در واقع از گرجستان رد میشه و این تنها خط لوله است که از صادرات نفت و گاز از منطقه هم روسیه و هم قفقازیه زیر چشم روسها یه منطقهش نیست. در واقع اگر میتونستن در گرجستان تسلط پیدا بکنن، تسلط خیلی بیشتری داشتن بر مسئله صادرات نفت و گاز به اروپا و یک دست بالاتری پیدا میکنن. اتفاقا متقابلا غربی ها هم متوجه این بودن و به روسیه اخطار هم تو این زمینه کردن.
اشاره کردید به اینکه ممکنه روسیه زخمی شده باشه از حرکت های گرجستان به سمت ناتو و غیره، شاید بشه استقلال کوزوو رو هم در همین مجموعه نگاه کرد. آقای دکتر نوری‌زاده، شما تحلیلتون چیست بر تأثیرات این مسئله بالقوه البته بر تحولات ایران؟
ببینید، اگر آقای ساکاشویلی از این معرکه در واقع حالا با چند زخمی بر تن و جان و بر اعتبار آبرو بیاد بیرون، چون در واقع این جنگ یه مقدار اون مایه ناسیونالیسم گرجی رو تقویت کرده و در واقع ما در طول تاریخ دیدیم گرجی ها هم زیبا و هم شجاع بودن، بسیاری از پادشاهان ایران همسران گرجی می گرفتن که فرزندان زیبا داشتن و سپاهیان گرجی، و از اون زمانی که آقا محمد خان رفت تا قلعه شوشی به بعد ما ارتباطمون با گرجستان قطع شده. اما به هر حال یه مقدار ارتباطات معنوی وجود داشته. جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر ضمن اینکه روابط گسترده‌ای با ارمنستان داشته و تا قبل از تحولات اخیر اوکراین با اوکراین هم روابط نزدیکی داشت، از روند امور در اوکراین و گرجستان و تا حدی آذربایجان خوشحال نیست. پیوستن اینها به ناتو برای جمهوری اسلامی هم مثل همون روسیه آهنگ خوشی نخواهد داشت که در مرزهاش نیروهای ناتو به این صورت مستقر باشند. بنابراین خیلی روشنه که آقای حسین شریعت مداری و همکارانشون خوشحال باشن از اینکه مثلا روسیه این دور جنگو برده، اما من قضیه رو فراتر از این میدونم. اولا به اعتقاد من جایگاه استراتژیک گرجستان جایگاه ویژه‌ای است و باز من بر این باورم که لزومی نداره گرجستان به ناتو بپیونده، شاید به مصلحت ملیش هم نباشه. به جای پیوستن به ناتو، اگر در چارچوب قراردادهای دو جانبه، مثلا قرارداد دفاعی با ایالات متحده یا با فرانسه یا با کشورهای اروپایی ضمانت استقلالش رو داشته باشه، به مراتب بهتر از اینه تا روسیه رو تحریک بکنه. به هر حال خرس بزرگ اونجا هست و گرجستان یارای مقابله با روسیه رو نداره. بعدم اگر در این ماجرا روس‌ها حرفشون رو به کرسی بنشانن، همونطور که گفتم این مثال بدی خواهد شد برای خیلی جاهای دیگه. روس‌ها فردا در قزاقستان همین مسئله رو عنوان خواهند کرد. روس‌ها فردا ممکنه در خیلی از سرزمین‌های تازه استقلال یافته همین بازی رو تکرار بکنن، گویی که مثلا در بالتیک نمیتونن اما در جاهای دیگه میتونن این کار رو بکنن.
خب بینندگان و شنوندگان عزیز، میتونید نظرهای خودتون رو در مورد مطالبی که در برنامه امروز مطرح میشه در وبلاگ تفسیر خبر .blogspot.com در میون بگذارید. پس از یک تنفسی کوتاه در مورد تحریم 5 شرکت و مؤسسه دیگر ایرانی در لیست خزانه‌داری آمریکا صحبت خواهیم کرد. تفسیر خبر چهارشنبه شب. آمریکا 5 مؤسسه دیگر ایرانی را در فهرست تحریم اقتصادی قرار داد. مرکز تحقیق و تولید سوخت اتمی اصفهان، شرکت جابر ابن حیان، شرکت صنعتی جوزا و شرکت خریداری و تجهیزات ایمنی. بشنویم از شما آقای دکتر سازگارا ابتدا که این چه مفهومی میتونه داشته باشه در این ادامه که برخی معتقدن دور تسلسل بی پایانی است که قطعنامه تصویب میشه و بعد دوباره تحریم ها افزایش پیدا میکنه. آیا این همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مسئله اتمی مسئله‌ای در واقع لوس شده است، یا این تحریم ها معنی و مفهوم خاصی میتونه داشته باشه؟
البته اضافه کردن نام این شرکت ها به لیست شرکت هایی که قبلا امریکایی ها در دستور تحریم قرار داده بودن وزارت خزانداری امریکا، اونطوری که خودشون هم گفتند ادامه به اصطلاح محدود کردن ایران و در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. ولی ماجرا به اینجا ختم نشده. الان در نشریات خبرگزاری های روسی و اسرائیلی به خصوص مطرح این روزها که اون کشتی ها و زیردریایی هایی که انگلیس، فرانسه و امریکایی ها در اقیانوس اطلس تمرین میکردن، مانور میکردن، به منطقه خلیج فارس رسیدند و گفته میشه که از 1993 که جنگ اول عراق درگیر شد تا امروز این مقدار حضور ناوگان امریکا در خلیج فارس بی نظیر بوده. 3 تا ناو بزرگ الان اونجا هستند و صحبت از اینه که احتمالاً محموله های ارسالی به ایران رو بگردن، هم در مبدأ چیزی که اروپایی ها اعلام هم کردن در مبادی اروپایی و هم احیاناً در منطقه خلیج فارس که همونطور که اون بار هم صحبت کردیم این به نوعی یک نوع محاصره دریایی خواهد بود و اون وقت ایران باید که واکنش نشون بده، یا بعد سرش بندازه زمین به قول جاهلا بکشه به سیبیلاش صداش در نیاد، و یا این ادعاهایی که کرده اگر بخواد برخورد کنه کار به برخورد نظامی خواهد کشید. این روزها در محافل خبری خیلی صحبت دوباره از اون بحث 40% به اصطلاح بحث بنزین و واردات بنزین به ایران و اینکه فقط 40% بنزین مصرفی در ایران تولید میشه مطرح شده و لیست دیگری هم غیر از بانک مرکزی ایران و سایر مسائل در بحث‌های اروپایی ها مطرحه که احتمالاً ممکن است که به تحریم‌هایی که امریکا تا الان کرده بپیوندند و در واقع فشار رو روی مملکت ما افزایش بدن.
فرصت محدود هست برای اینکه نظر آقای دکتر نوریزاده رو هم جویا بشیم، اون رو بعد از گزیده خبرها خواهیم شنید، اما اجازه بدید من سوالی رو در ادامه با شما مطرح بکنم آقای سازگارا، اگر ممکن هست کامل بفرمایید. و این مسئله خطر حمله نظامی اسرائیل هست که وزارت امور خارجه هم واکنش نشون میده. تا چه اندازه فکر میکنید که این مسئله میتونه تهدید جدی باشه؟
این البته میدونید چند وقت پیش اول دفعه نیویورک تایمز نوشون مانور 100 تا هواپیمای اسرائیلی بر فراز مدیترانه و اینکه اسرائیلی ها ممکن است حمله بکنن، ولی اتفاقی که در این دو روز گذشته افتاده نیست که امریکایی ها به شدت، یعنی شاید بشه گفت با قاطعیت مطرح کردند که از حمله اسرائیل به ایران پشتیبانی نمی کنند و گفتن که اسرائیلی ها نباید ما رو غافل گیر بکنند. البته اسرائیلی ها هم کماکان تاکید کردند که ما هر گزینه‌ای برامون روی میزه اگر احساس کنیم که ایران ممکن است به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه و امنیت ما در خطر بیفته. من شخصا خودم فکر میکنم که شانس این کار کمه، درصدش پایینه و خوشبختانه تا حدی میشه گفت لااقل تا ماه نوامبر و دسامبر که در پیشه خطر جنگ کاهش پیدا کرده، مگر اینکه یک اتفاق غیر منتظری در منطقه الان شلوغ خلوغ خلیج فارس اتفاق بیفته.
خب برنامه ما ادامه پیدا خواهد کرد بعد از گزیده خبرها و تفسیر و تحلیل آقای دکتر نوریزاده در خصوص وضعیت تحریم ها و نگرانی ها در مورد برخورد نظامی. بعد از گزیده خبرها جویا خواهیم شد همچنین در ادامه برنامه به مدرک جعلی آقای کردان و اینکه چگونه در یک دولت میتونه این مسائل مطرح بشه و چه باستابی داشته، اونها رو خواهیم پرداخت. و بعد مسئله‌ای که پیرامون اظهارات آقای رحیم مشایی صورت گرفته، مطلب زیاد هست و وقت محدود. از شما بینندگان شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در وبلاگ تفسیر خبر .blogspot.com با ما همراه باشید و نظرهای خودتون رو با ما مطرح بکنید. برای دریافت فیلتر شکن هم به ankput@voanews.com ایمیل بزنید تا صدی بین ما و شما برای برقراری و ارتباط باقی نمونه. با ما همراه باشید. گزیده خبرهای این ساعت از صدای آمریکا. شما. رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است به تعهد خود به آتش‌بس در گرجستان احترام بگذارد و نیروهایش را از آن کشور خارج کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند مانورهای نظامی مشترک با روسیه در اعتراض به عملیات نظامی آن کشور در گرجستان لغو شده است. وزیران امور خارجه ناتو در جلسه فوق‌العاده در بروکسل موافقت کردند اعزام ناظرانی را برای نظارت بر آتش‌بس در گرجستان بررسی کنند. رئیس جمهوری گرجستان میگوید کشور او هرگز تسلیم روسیه نخواهد شد. پلیس پاکستان میگوید دست کم 4 تن در انفجار بمبی در شهر لاهور کشته شدند. پلیس هایی که مأمور محافظت از مراسم روز استقلال پاکستان بودند در میان کشته شدگانند. 7 آمریکایی و ژاپنی که در پکن پایتخت چین دست به تظاهرات زده بودند دستگیر شدند. مقامات ایالت آرکانساس آمریکا گفتند در حمله یک مرد مسلح به دفتر حزب دموکرات در شهر لیتل راک پایتخت آن ایالت یک تن زخمی شد. شماری از قانونگذاران ایران از رئیس جمهوری اسلامی خواستند با یک مقام ارشد که گفته است مردم ایران دوست اسرائیل هستند به شدت برخورد کنند. به دنبال برنامه توجه فرمایید. تفسیر خبر چهارشنبه شب. کارشناسان تفسیر خبر امشب با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای دکتر محسن سازگارا هستند. نظرهای مستقل این عزیزان هست و تصمیم همیشه با شماست. خب به لندن بریم. آقای دکتر نوری‌زاده، تحلیل و صحبت‌های آقای سازگارا رو شنیدید در خصوص این 5 مؤسسه ایرانی و بعد صحبت‌ها بر سر حمله نظامی احتمالی یا اقداماتی که اسرائیل ممکنه صورت بده. من فقط یه مطلبی رو اضافه بکنم که استوارت لوی معاون خزانه‌داری آمریکا در مورد این 5 کشور 5 مؤسسه گفته که ایران از این 5 نهاد که نهادهای اتمی و موشکی به اونها لقب داده استفاده کرده است تا اعمال غیرقانونی خود رو پنهان کرده و نیات اتمی خطرناک خود رو پیش ببرد. تحلیل شما از این اقدام و تأثیرات احتمالی اون چیست؟
اولا جناب مستقیم، این 5 شرکت شرکت‌هایی بودند که بعضن حتی پیش از انقلاب در یک چارچوب عملکرد قانونی کارشون رو دنبال می‌کردند. شرکتی در عرصه تولید داروهایی که مستقیما برای معالجه بیماران سرطانی ازش استفاده میشه کار می‌کرده، شرکت دیگری تولیداتی می‌کرده که باز در عرصه بیمارانی که برای شیمی درمانی استفاده میکنن از اونها و همینطور کوبالت و غیره این شرکت ها بودن. جابر ابن حیان در این زمینه سابقه قدیمی داره، یا شرکتی که در ارتباط با سرم سازی حصارک بوده و بعد کارش تغییر کرده. آنچه اتفاق افتاده برای جمهوری اسلامی که هیچ مسئله ای امروز اهمیت نداره، مهم نیست که در ایران مردمی پشت در بیمارستان به علت نبود برق و عدم انجام عمل سریع از بین میرن. آنچه براشون مهمه اینه که صبح به صبح آقای مصطفی نجار، آقای محمدعلی جعفری، آقای حجازی، آقای اون یکی دیگری بیان و اعلام بکنن بله به میمنت و مبارکی با کمک الله و امام زمان دیروز ما یک زیردریایی بدون سرنشین درست کردیم، پریروز هواپیمای سنجاقک درست کردیم، امروز موشک هوت درست کردیم. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به اندازه جمهوری اسلامی اینقدر مثل این قهرمانای زیبای اندام جست بگیره و بگه آقا من اینقدر اسلحه تولید کردم. اصولا چه معنایی دارد که با اعلام این ارقام آیا امریکا رو میترسونن؟ آیا واقعا جهان رو وحشت زده میکنن با موشکایی که وقتی پرتاب میشه 50 کیلومتر اونورتر از هدف به زمین میخوره یا در آسمان منفجر میشه که نمونه های افتضاح آمیزش رو مشاهده کردیم. حالا گیرم آقایون تونستن هواپیمای آذرخش هم دوتا تولید کنن، در برابر F-18 و F-16 ها چه کار میتواند بکند؟ به اعتراف آقای رفسنجانی هنوز هم ستون فقرات نیروی هوایی ایران و هواپیمایی که آسمان ایران رو حفظ میکنه همون F-14، F-4 و F-50 آمریکایی است. بنابراین این زور بازو نشون دادن و جست قهرمان زیبای اندام گرفتن فقط به نظر من برای این است که از یک سو مردم ایران رو به وحشت بیاندازن و از یک سو طرفداران خودشون رو قانع بکنن که ما انقدر قوی هستیم هر روز داریم یه موشک تولید میکنیم. همونطور که عرض کردم غیر از زمانی که نمایشگاه های بین المللی تجهیزات نظامی برپا میشه، مثلا یکی در مالزی برپا شده بود، یکی در پاریس میشه، یکی در آلمان میشه، کشورهایی که تولید اسلحه دارن اینقدر سلاحاشون رو عرضه نمی کنن یا در مجلات اختصاصی مثل جین دیفنس در اینجا راجبش بحث میشه. این جمهوری اسلامی که مرتب داره اینا رو میخوب، این از یک سو. بعد کارخانجاتی که استفاده بهداشتی یا صنعتی داشته آقایون تبدیلش کردن به کارخانجاتی که یا در واقع تجهیزاتی درست میکنه که در صنایع موشکسازی مورد استفاده سازمان هوافضاست، یا تجهیزاتی درست میکنن که میره در مجتمعهای نظامی مثل شهید همت، شهید باکری، میره در اونجا یا پارچین ازش استفاده میکنن، یا اگر موردی که اینجا اشاره شده در اصفهان موردی بوده که مستقیماً با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره. خوشبختانه جهان تمام این بازی‌ها و این فریبکاری‌ها رو شناخته. آقایون فکر می‌کنن اگر زیر زمین رو سوراخ بکنن و برن اون پایین در جاده حصارک و سه تا باغ رو بردارن تجهیزات مخفی درست بکنن دنیا نمی‌فهمه و نمی‌دونن حتی ماهواره‌ها از میزان ولتاژ برق یا حرکتی که در اونجا وجود داره پی می‌برن چه خبره. اسرائیلی‌ها می‌دونن، آمریکایی‌ها هم می‌دونن، بنابراین ترسوندن اینا با اینا عملی نیست. و این شرکت ها که در فهرست سیاه قرار میگیره یک ضرری برای مردم داره. چیه؟ ضررش این است که اون بخش از تولیداتش که استفاده دارویی داره یا استفاده صنعتی داره اون بخش هم مشمول این میشه، در نتیجه تجهیزات و لوازم یدکی از خارج نمیاد و اصطلاحی که در اینجا به کار میبرن میگفتم قبلا دنیا به کام کاسلیشان میگردد، الان هم اینجا دنیا به کام سنکشن باسترها یا اون مجموعه های عنوان قاچاقچی حالا بهشون میگذاریم یا هرچی، کسانی که از این استفاده میکنن کالایی رو با 4 برابر، 5 برابر، 10 برابر قیمت به ایران میفروشن، چون تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی دسترسی به اون پیدا نکنه. و متاسفانه مشرقهای اروپایی که بیشترین امتیازها رو برای ایران داشت و به مصلحت ما بود، حتی سوخت اتمی ما رو تامین میکرد، آقایون نپذیرفتن و به بازیشون ادامه میدن و آن کس که ضرر میکند هر روز بیشتر مردم ایران.
اشاره کردید به شرکت جابر ابن حیان که شرکت دارویی است اگر که اشتباه نکنم، بر اساس قطعنامه سازمان ملل جابر ابن حیان در زمینه فعالیت‌های چرخه سوخت اتمی فعالیت کرده و شرکت‌های جوزا و خریداری تجهیزات.
من جابر ابن حیان نگفتم، من عرض کردم شرکت‌ها قبل از انقلاب تولیداتی می‌کردند در زمینه‌های دارویی، در زمینه‌های صنعتی و در زمینه‌های مشروع و قانونی. بعداً اینا رو عوض کردن، تبدیل کردن به شرکت هایی که تولیدات دیگری میکنه.
بله درست میفهمید. قطعنامه سازمان ملل جابر ابن حیان رو در زمینه فعالیت های چرخه سوخت اتمی مجرم در واقع دونسته و به این دلیل در لیست تحریم قرار داره و شرکت های جوزا و خریداری تجهیزات ایمنی در برنامه موشک های بالستیک دست داشتن. پیشتر هم همین وزارتخونه، وزارت خزانه داری آمریکا، مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین رو در این لیست گذاشته بود. آقای دکتر سازگارا، شما در این مورد مطلب دیگری دارید یا اینکه بپردازیم به مسائل وزیران کابینه دولت احمدی نژاد؟
نه دیگه، حالا باید یک کمی صبر کنیم چون این هنوز موضوعی است که در جریان تحریم‌های بیشتر و جدیدتر بریم جلوتر. مطلب اضافه‌ای ندارم.
خب اجازه بدید من با شما مطلب علی کردان وزیر کشور رو مطرح بکنم. اینطور که معلومه صدای آمریکا هم استعلام کرده و بسیاری دیگه، البته باید این در واقع تبریک رو به جامعه وبلاگ نویسی داد و وبلاگ الف که تونسته کار خبرنگاری جالب رو بکنه و استعلام بکنه و پیگیری بکنه از دانشگاه آکسفورد، ولی به هر حال این خبر از طرف دانشگاه تایید شده که مدرکی به ایشون داده نشده. شما آشنا بودید با سیستم دولت در دوره جمهوری اسلامی، آیا این شکل، حالا اگر بشه اسم تقلب رو بهش گذاشت، جعل رو بهش گذاشت، سابقه داشته در دوره حیات جمهوری اسلامی؟ و اگر که امروز این اتفاق میفته چه معنی داره وزارتخونه‌ای که پلیس و قوه قضاییه و انتخابات و همه زیر نظرش خواهد بود، وزیری داشته باشه که به این شکل با مدرک جعلی به اعتباری دست پیدا کنه؟
بله، همطور که میگید سایت الف متعلق به آقای توکلی بعد از اون درگیری‌ها در مجلس استعلام کرد از دانشگاه آکسفورد، مزدش رو هم گرفت. به دستور آقای مرتضوی دادستان سایت الف رو فیلتر کردن و مسدودش کردن، بستنش روز گذشته به شکایت معاون رئیس جمهوری. و جالب است که آقای احمدی نژاد دوباره لغت ورق پاره رو به کار برده و گفته که برای مسئولیت ها حالا این ورق پاره مدرک دکترا به چه درد میخوره و زیاد از این حرفا نزنه. ایشون تا حالا من دقت کردم دو سه دفعه این لغت ورق پاره رو گویا بهش علاقه داره به کار برده، مثلا در مورد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هم ایشون همین رو گفته، در مورد دلار آمریکا هم یک بار ایشون همین لغت ورق پاره رو به کار برد. اما حالا چه مدرک دکترا ورق پاره باشد چه نباشد، بر اساس استعلامی که نه فقط سایت الف بلکه همونجور که گفتید من دیدم بی بی سی هم کرده، رادیو فردا هم کرده،
هم
کرده، بله همه صدا آمریکا هم کردن و دانشگاه آکسفورد هم به همه جواب داده که نخیر، ما شخصی به نام آقای علی کردن از دانشگاه ما هیچ مدرکی دریافت نکرده. و اون سه نفری هم که امضاش در مدرک ایشون هست یک موقعی استاد این دانشگاه بودن، یکی دو تاشون استاد اصلا بخش روان پزشکی روانشناسی بودن و هیچ دخلی به دانشگاه حقوق ندارن و ضمناً زیر هیچ مدرکی رم اینا امضا نباید میکردن که حالا اسمشون در این مدرک اومده. کاملا نشون میده استعلام دانشگاه آکسفورد که این مدرک جعلیه و این در انگلیس سابقه هم داشته. یه موقعی نرخش فکر میکنم 160 پوند 200 پوند بوده که مؤسساتی مدرک به نام دانشگاه آکسفورد یا دانشگاه های دیگه به خصوص.
حالا ما از آقای دکتر نوریزاده بپرسیم که مزنه امروز چیه، ایشون در لندن
هستن. چون خیلی دانشگاه معتبری هستش سابقه داشته جعل میکرد. اما نکته جالب این است که به موجب ماده 527 قانون مجازات اسلامی، یعنی قانون موجود کشور ایران، اگر هر کسی مدرک دانشگاهی در داخل ایران یا خارج ایران یا گواهی ارزشیابی یک مدرکی رو جعل بکنه به 1 سال تا 3 سال زندان محکوم باید بشه و اگر اون شخص کارمند وزارتخونه ها یا نهادهای وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی باشه باید به اشد مجازات محکوم بشه. بنابراین آقای کردان که الان تیتر وزیر کشوری ایران رو یدک میکشه، اگر این قانون بخواهد در موردش اجرا بشه باید که به 3 سال زندان محکوم بشه و از خدمات دولتی هم منفصل بشه. بعد منتظر بشینیم ببینیم این اتفاق میفته یا نه، و یا با اعمال نفوذ او رو از مجازات زندان خلاص خواهند کرد. سهل است، در رأس وزارت کشور نگاه خواهند داشت و همونطور که شما گفتید اتفاقا حالا وزارت کشور جایی است که پلیس و امنیت مردم و 30 تا استاندار و 1000 تا فرماندار و به خصوص انتخابات و امانت مردم، رأی مردم در دستان وزارت کشوره و به نظر من قرار دادن وزیری که یک همچین جرمی رو مرتکب شده در رأس چنین وزارتخونه‌ای در تاریخ مملکت ما تا اونجا که من یادم میاد نه بعد از انقلاب نه قبل از انقلاب سابقه نداشته، و در واقع باید گفت شاید یک آبروریزی ملی باید اسمش رو گذاشت، یک آبروریزی بزرگ که در نوع خودش بی سابقه و بی نظیره.
آقای دکتر نوری‌زاده، جمهوری اسلامی همیشه تاکید داشت برای اینکه تعهد ارجحیت داره بر تخصص. حالا جدای اینکه این فلسفه قابل بحث و بررسی است، اینجا صحبت از دروغ گفتن به یک مردم، به یک ملت هست، اگر که صحبت من دهن تندی نباشه بر این قضیه، چطور میشه این رو توجیه؟
کاملا درسته. ببینید جناب مستقیم، اصلا بحث زیاد بر سر مدرک آقای کردان نیست. در کشوری که آقای خمینی فرمودن ما اصلا تخصص نمیخوایم، هر بلایی مملکت کشته از دست متخصصینه، و اشاره فرمودن که ما اصلا این بحث بود اول انقلاب، یک آقایی که معاون وزارت بهداری بود به خانمهای پرستار در ایران گفت من از فردا باجیای بیمارستان آمپول زدن یادشون میدم میشن نرس. نگاهشون این بود و میگفتن بچه سوهان فروشای قوم بهترین وزیرن. خب در اون کشور دیدیم واقعا که آدمهایی از سطوح مختلف که فقط یک ارتباطی با یک روحانی داشتن داماد آقا بود و قبلا کارش این بود دلالی نمد میکرد، اووردن کردن معاون وزارت بازرگانی و کشور ما به این روز افتاد. حالا در چنین کشوری هیچ لزومی نداشت آقای کردان که مورد توجه و عنایت ویژه مقام رهبریش، هیچ لزومی نداشت برای ایشون بخوان مدرک درست کنه. یعنی به اعتقاد من آقای کردان یک اشتباهی کرد همون زمانی که ایشون در تلویزیون بود و در مقام معاون آقای لاریجانی، و آقای لاریجانی سالها ایشون در مقام معاون با رتبه‌ای که داشتن مدرک دکترا براشون آورده انواع امکانات رو در اختیارش گذاشته و معروف در تحقیق و تفحص مجلس ششم سوء استفاده های مالی آقای کردان و مدیریت ایشون خب برملا شد در مجلس. آقای کردان نیازی نداشت که عنوان کنه، مگه آقای علی محمد بشارتی جهرومی دکترا داشت در وزارت کشور قرار گرفت؟ یا مگه آقای ناطق نوری؟ آقای ناطق نوری حتی اجازه اجتهاد نداره، یعنی در حد یه لیسانس هم نبوده. خب اومده وزارت کشور آدما رو کشته بگیر و ببند و کرده، انتخابات مدل خودشون هم برگزار کرده. این که آقای کردان اومد به اعتقاد من درگیری در درون حاکمیت بود که این رسوایی رو عاملش شد، و هر کاری هم آقای خامنه‌ای بکنه نمیتونه اینو پاک کنه. برای اینکه آقای ما اون دفعه صحبت کردیم در خدمت دکتر سازگار روح الله، آقای خسرو خوبان یا روح الله حسینیان، ایشون اولین کسی بود که اومد گریبان آقای کردان رو گرفت و معلوم شد ماجرا به گذشتن بر میگرده. بعدم آقای احمد توکلی که خودش البته اومد در انگلستان درس خوند و دکترا گرفت، ایشون بود که پیگیر ماجرا شد و خب دیدیم که این رسوایی به بار اومده. الان آقای خامنه‌ای که معتقدن وزرایی که ایشون دارن و این دولتشون دولت امام زمانی است و دولت نظر کرده الهی است، و این آقایونی که بعد در دانشگاه هم تدریس میکنن، این جالبه، طرف دکترای هوایی گرفته از این دکترهای کارسپاندنت یا کاغذی، بعد میره در دانشگاه تدریس میکنه. دیروز خیلی جالب بود، آقای دکتر صادق زیبا کلام ادعا میکردن که اساتیدی که بازنشسته شدن 65 سال شدن و کار علمی و تحقیقی هم نکردن. بعد شما میدیدید در زمانی که دکتر بشیریه ها، دکتر طباطبایی ها، این شخصیت ها، دکتر شفیع کرکنی ها، اینا رو از دانشگاه اخراج میکنن، امثال آقای کردان، امثال سعید مرتضوی، اینا میان در دانشگاه درس میدن، امثال عباس علی امید زنجانی. و الان مشکل این است که آقای خامنه‌ای باید بیاد بگه چگونه یک وزیر دروغگو میتواند در وزارت کشور تصدی مسئولیتی به این سنگینی داشته باشه، حافظ آراء مردم باشه و حافظ در واقع امنیت کشور. و از این نظر به اعتقاد من بسیار بسیار این آبروریزی بزرگی است که باید رهبر جمهوری اسلامی که مدافع و حامی آقای کردانه پاسخگوش باشه.
خب اجازه بدید که به مسئله آقای رحیم مشاعی اشاره بکنیم و تفسیر شما رو بشنویم. اگر که موافق باشید آقای دکتر سازگارا با شما آغاز بکنیم صحبت از اظهار دوستی و بعد تکذیب این که ما هم صحبت از ملت نبود، از مردم بود و بسیار از مسائل دیگه. حالا 200 نماینده مجلس خواستار این شدن که با ایشون برخورد جدی بشه، یک عده هم اعتراضاتی رو در این زمینه کردن. چه چیزی پشت پرده است؟ چه اتفاقی داره میفته که حالا یک دسته ای صحبت های کمی متعادل تر میکنن، یک عده ای برخورد میکنن؟ آیا باز این به شکلی ساختن جبهه است که نشون دهنده چندگانگی یا صداهای مختلف در رژیم ایران باشه؟
چندگانگی و چند صدایی فی نفسه چیز بدی نیست، ولی من خودم شخصا از واکنش مجلس تعجب کردم. برای اینکه آقای رحیم مشایی معاون رئیس جمهور که با ایشون اتفاقا فامیل هم شده و نسبت دارن، سببی فامیل شدن، چند وقت پیش ابتدا مطرح کرد که با مردم اسرائیل و امریکا ما دشمنی نداریم، دوستی داریم. یک حملاتی به ایشون شد، پس گرفت، اما دوباره ایشون اومد مطرح کرد. از نظر من نفس حرف هم حرف غلطی نیست. هزاری هم شما با یک کشور دشمن باشید، خیلی غلطه که شما بگید با مردم اون کشورم من دشمنی دارم. فرض کنید بچه 5 ساله‌ای که در اسرائیل زندگی میکنه چه دشمنی ملت ایران دارن با اون بچه، یا زنی یا مردی یا آدم‌هایی که دارن در یک کشور زندگی میکنن. اما مجلس امروز دیروز واکنش خیلی بدی به نظر من نشون داده. 200 وکیل امضا کردن که نه خیر، ما اصلا با ملت اسرائیل هم دوستی نداریم. از نظر من این بسیار غلطه، بسیار بسیار غلطه و هرگز ملت ایران مطمئنن با هیچ ملتی در دنیا از جمله ملت اسرائیل دشمنی نداره و ملت ها محترمند با عقایدشون، با پیشینشون، با حیاتشون و زندگیشون. لذا من فکر میکنم این کشمکش که مجلس سعی کرده در قالب این بپوشونش که یک تغییری در سیاست ایران داره اتفاق میفته، مبادا این حرفای آقای رحیم مشایی جهتگیری باشه به سمت تجدید رابطه با اسرائیل، بیشتر این مد نظرشون بوده. اما حتی اگر این هم مد نظرشون بوده، لحنی که به کار بردن و محتوای حرفی که زدن بسیار غلطه و نادرسته، و تازه خود ماجرا هم به نظر من یک موضوع جدی است که ما بیهوده نزدیک به 30 ساله که بهای سنگینی داریم میپردازیم بر سر این اسرائیل ستیزی، امریکا ستیزی و اینجور تندروی نسبت به موجودیت کشوری به نام اسرائیل که خود اونهایی که باهاش درگیر بودن، اعم از کشورهای عربی و به خصوص فلسطینی ها، باهاش دارن صلح میکنن و دارن کار میکنن. لذا اصل ماجرا که اساسا غلط اینجور دشمنی، به اضافه این که بدتر از اون که حالا مجلس خودش رو درگیر دشمنی با یک ملت کرد.
آقای دکتر نوری‌زاده، این 200 نماینده اعلام کردن مردم اسرائیل دوست ایران نیستن. در این حال آقای لاریجانی هم اعلام کرده این سخنان سخن جمهوری اسلامی ایران نیست. این که ما با مردم اسرائیل دوست هستیم نادرست است. مردم اسرائیل یا فلسطینی هستند که باید بگویید فلسطینی، یا آنها که منطقه‌ای را غصب کردند که ما با آنها دوست نیستیم. شون حتی اشاره به از بردن نام اسرائیل و اسرائیلی استیحاش نشون داده. توضیح شما رو بشنوید.
این ذات آقای لاریجانی رو نشون میده که ضد یهودن. من یه بار اینجا گفتم اینا ضد اسرائیلی نیستن، ضد یهودن. یعنی اگر مثلا یک یهودی در یه لیوانی آب خورده باشه، اینا 50 دفعه آب میکشن و اگر لباسشون به یه یهودی بخوره میرن لباس رو میشورن، چون اینا ضد یهودن، این اندیشه اینا ضد یهودیه. تظاهری هم که میکنن تو ایران مثلا آقای موریس معتمد نماینده دارن در مجلس، دروغه. بنده به چشم خودم دیدم در سازمان ملل آقایون با آقای موریس معتمد دست نمیدادن، چون ایشون رو نجس میدونستن و یهودی، بنابراین ضد یهودن اینا. اما حرفایی که آقای مشایی زده به اعتقاد من نشان دهنده یک نفسی است که طبعا نفس بدی نیست. به این معنا شما اگر مسیر عملکرد ایشون رو نگاه کنی، در همون ماجرایی که در ترکیه در اجتماعی از مسئولان جهانگردی حاضر شدن که رخصی بود در اونجا و ایشون هم نشست نگاه کرد که بعد بهش ایراد گرفته، اما در همونجا میبینیم کاردار جمهوری اسلامی تا رخص رو میبینه و دوربین رو میبینه خانمش رو هم داره در میره، اما ایشون میشینه. بعدها حرفایی از آقای مشایی زده شد، آمد در لندن یه در اونجا دعوت کرد، براشون سخنانی گفت که از معاون احمدی نژاد تعجب آورد. کار ایشون میراث فرهنگی و جهانگردی است، طبیعتاً نوع سخنان ایشون باید با سخنان مثلا مسئول سازمان صدور انقلاب یا سپاه قدس فرق کنه. ایشون اومد حرفی رو زد، من تصور میکنم شاید آقای احمدی نژادم در مجموع با این حرف موافق بود، چون ایشون قانعش کرده بود این حرف رو ما بزنیم فردا اسرائیلی ها اگر عقاب های اسرائیل بخوان به ما حمله کنن، حمائم یا کبوتران میگوین آقا در ایران در همین دولت احمدی نژاد کسانی هستن که از دوستی ما سخن میگن، پس خود این جملات در اسرائیل ایجاد بحث میکنه و بد نیست ما اینو عنوان کنیم. یه بار ایشون عنوان کرد، گریبانشو یه عده گرفتن، دوباره تکرار کرد، دوباره باز گفت و این نشون دهنده اینه که هم احتمالاً ایشون اعتقاد داره به این چیزی که میگه. و برای من هم طور که دکتر سازگارا گفت جالبه، یک رژیمی 30 سال ملتی رو محکوم کرده، این هزینه سنگین رو به خاطر خطای رژیم و اشتباه سیاستش بپردازن. اسرائیل طبیعی ترین متحد ماست، یعنی ما عملا با اسرائیل هیچ دشمنی نداریم، برای اینکه نه هم مرز ماست، نه به ما تجاوزی کرده، نه با ایران در جنگ بوده و مریضا ایرانی هم رفتن تو بیمارستاناش معالجه شدن، بسیاری از یهودی های ایرانی هم در اسرائیل به مقامات بالا رسیدن. این باید اسباب افتخار ما باشه که آقای مفاز اصلا ایرانیه، یا آقای موشکاتسوف یا قصاب اصلا یزدی همشهری آقای خاتمی بوده، اما اینو تبدیل کردن به دشمنی و روز به روز به این عداوت دامن میزنن و عنوان صهیونیست، فکر میکنن اگر به اسرائیلی بگی صهیونیست بعدش میاد. نه برادر من، اسرائیل به خاطر عملکردش در برابر فلسطینیا مورد انتقاده، به خاطر اشغال سرزمین فلسطین مورد انتقاده، نه به خاطر اینکه این مردم یهودیان. و متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی کل این مردم رو با واژه صهیونیست محکوم میکنه و نفرت علیه اونا رو دامن میزنه که این علیه مصالح ماست.
فرصت ما خیلی کم هست، اگر ممکن هست هر کدوم از شما عزیزان در کمتر از یک دقیقه در مورد صحبت های آقای رفسنجانی بفرمایید. آقای سازگارا شما بفرمایید، آیا انتقاد های آقای رفسنجانی نشان دهنده تقسیم جناح روحانیان و نظامیان رژیم هست؟
این صحبت اخیر ایشون، نه ایشون نکته جالب این صحبت اخیرش این است که آقای خامنه‌ای ابتدای دولت آقای احمد نژاد گفته بوده انتقاد بهش نکنید، حالا دیگه تا دولت یه خود راه بیفته، و ایشون گفته بود که دیگه به قدر کافی به دولت وقت دادیم، حالا بعد ازش انتقاد کرد. ولی حرکت اخیر در کشور از سوی آقای ناطق نوری، آقای رفسنجانی و سایر روحانیون، این نکته که شما میگین درش هست، دنبال این هستن به اصطلاح دولت آشتی ملی بلکه درست بکنن، انتخابات آینده بله. شاید بتونن از دست جناهای نظامی امنیتی قدرت رو بگیرن، برگردونن به روحانیون.
آقای دکتر نوری‌زاده در کمتر از یه دقیقه بفهمید.
بله بنده با این کاملا موافقم، ضمن اینکه آقای رفسنجانی و دیگران میگن آقا دیگه بسه، به اینجامون رسید، وای به حال ملت که ببینید به کجاش رسیده، بگردیم دوران بعد از احمدی نژاد از حالا آغاز کنیم.
بسیار سپاسگزارم. یه مطلب دیگه هم که مورد توجه بود بیانیه است که جامعه بهائیان ایران انتشار داده، البته فرصت برای بحث اون نیست، اما در بخش اون نوشته شده بلافاصله پس از انتشار این مطلب متن مطالبی در مطبوعات مبنی بر بهایی بودن دختر خانم عبادی منتشر شده. بهاییان اعتقاد خودشان به آیین بهایی را پنهان نمی کنند و اگر دختر خانم عبادی بهایی بود شخصا این مطلب را اعلام کرد، اما هم او و هم خانم عبادی به تاکید این مطلب را تکذیب کردند و جامعه جهانی بهایی نیز تایید میکند که ایشان عضو جامعه بهایی در هیچ کشوری نیست. این هم مطلب قابل بحثی است که فرصت متاسفانه برای بحث نیست. مطمئن هستم که در دیگر برنامه‌های صدای آمریکا به اون خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای دکتر نوریزاده که از لندن با ما در ارتباط بودید در این فرصت، و همینطور از شما آقای دکتر سازگارا که در عین سفر ارتباطتون رو با ما و بینندگان و شنوندگان عزیز حفظ کردید. شما بینندگان و شنوندگان ارجمند میتونید همچنان در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com با ما در ارتباط باشید. تا فردایی بهتر و تفسیر خبری دیگر از واشنگتن. بدرود.